الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که عناصر اصلی حقیقت اسلام چیه؟ ما از اینجا که منکر وجوب حج را فقها عنوان کافر به او دادن، گفتیم لازمه که بحث کنیم ملاک برای کفر و ملاک برای اسلام چیه، تا برسیم به این که آیا منکر ضروری این هم خودش یکی از اسباب برای کفر هست یا خیر. عرض کردیم که اولا به نظر ما بین اسلام و کفر تقابل متضادین، تقابل عدم و ملکه که مشهور فقها از جمله امام و مرحوم والد ما قدس سره ما قائلا نیست، که این بحثش رو مفصل عرض کردیم. حالا بحث دیگه ای که باید اینجا داشته باشیم دو تا مطلبه: آیا اعتقاد به معاد این داخل در حقیقت اسلام یا نه؟ مطلب دوم، آیا اعتقاد به امامت این داخل در حقیقت اسلام یا نه؟ دو تا بحث مهمه که باز بحث دومش مهمتر از بحث اوله. اما بحث اول، مرحوم آقای خوی قدس رو ایشون می‌فرمایند به نظر ما اسلام سه تا عنصر در حقیقتش دخالت داره: شهادت به توحید، شهادت به رسالت و سوم اعتقاد به معاد. می‌فرمایند این عنصر سوم، این اعتقاد به معاد، این چیزیست که در حقیقت اسلام دخالت داره و تعریضی دارند به فقها ها. می فرمایند فقها ها این رو به صورت مهمل در اینجا رها کردند و این رو مطرح نکردند و وجهی برای اهمالش نیست. در جلد سوم تنبیه صفحه 53 یا 54 می فرماید انا لا نرا لإحمال اعتباره وجهن، وجهی نداره که ما اعتبار اعتقاد به معاد را مهمل بگذاریم. وقت قرن الایمان و به بالایمان بالله سبحانه فی غیر واحد من الموارد، ایشون می‌فرماید در پاره از آیات قرآن ایمان به معاد با ایمان به خدای تبارک و تعالی مقرون به یک دیگر قرار داده شده، یعنی دلیل مرحوم آقای خویی قدس سره بر این که اعتقاد به معاد جزء حقیقت اسلامه این است که در آیات متعددی از آیات قرآن کریم اینها کنار عرض بکنم یک دیگر قرار داده شده. مثلا ببینید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، یوم آخر رو کنار بالله قرار داده. من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. در این آیات خدای تبارک و تعالی یوم قیامت رو و ایمان به یوم قیامت رو کنار ایمان به خودش قرار داده. پس معلوم میشه این هم در حقیقت اسلام دخالت داره. این فرمایشی است که در همین کتاب الحج مرحوم آقایی ذکر کردن. خب امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم ولو نظر نهاییشون این است که دیگه اعتقاد به معاد حالا در حقیقت اسلام دخالت نداره، ولی در بعضی از عباراتشون احتمالشون میدن که اعتقاد به معاد ولو به نحو اجمال دخالت در حقیقت اسلام داشته باشه. حالا میخوایم ببینیم فرمایش آیا در اسلام مجرد شهادت به توحید و شهادت به رسالت کافیه یا نه باید اعتقاد به معادم باش. اولا این فرمایش ایشون با مطالبی که در جاهای دیگر فقهشون دارن سازگاری نداره. مرحوم آقایی در برخی دیگر از مباحثشون در کتاب‌های دیگر می‌فرمایند که اون چه که در اجرای حکم اسلام بر یک نفر، حالا یک نفری که کافر بوده حالا بخواد اسلام داشته باشه، لازمه مسئله شهادت اینه. فقط مسئله شهادت این رو عرض میکنم مطرح میکنن. ببینید در جلد چهارم موسوعه در صفحه 206 میفرماید یکفی فی اجراء احکام المسلم اظهار شهادتین باللسان و ان لم یعتقدهما قلبا و هو غیر العلم بمخالفت ما اظهره لما اضمره. می‌فرماید در اسلام فقط هم شهادتین کافیه. اگر ما بخوایم حکم اسلام را، حکم اسلام که بگیم دمش محترمه، مالش محترمه، اگر مرد، اگر پدری کسی از اون مرد ارث میبره، توارث وجود داره، نکاح باش صحیحه، اینا احکام اسلامه. وقتی مرد در قبرستان مسلمان ها دفن بشه، همین مقدار که کسی شهادتین رو بگوید کافیه، ولو بدانیم که قلبن هم معتقد نباشه. اگر حالا یکی در باطنش هم شک داره، در باطنش هم شک داره، میاد در ظاهر هم این شهادتین رو بیان میکنه، اینم محکوم به اسلامه. در مورد منافقین که خدای تبارک و تعالی میفرماید که ان المنافقین، عرض میشود که منافقین دروغ میگن در ادعای اسلامشون، ولی باز منافق به حسب ظاهر محکوم به اسلامه. منافق اینطور نیست که اگر مرد بگن آقای در قبرستان کفار باید دفنش کرد، اونم باید در قبرستان مسلمان ها دفنش کرد. همین منافق فقهی که داریم میگیم، نه حالا منافق سیاسی. در منافق فقهی مسئله این چنینه. خب پس ببینید اشکال اول که خود شما در جاهای دیگر از این کتاب فقهیتون در اسلام فقط همین اظهار شهادتی رو گفتی، بالاترش گفتید ولو قلبنم معتقد نباشه، ولو قلبنم معتقد نباشه. البته در اینکه حالا اگر کسی به حسب ظاهر دیگه مخالفت با اسلام هم بکنه، اون هم آیا همین حکم داره یا نه، یه بحثی دارن در اونجا ذکر میکنن. چی میفرمون؟
اینطور نیست که شما نازم اگر شهادت این رو به معاد
ببینیم دو تا بحثه. یه بحث این است که اقرار به معاد دخالت در اسلام داره یا نه. یه بحث این است که حالا اگر آمد انکار کرد معاد را، ببینید ممکنه بعد ما ببینیم منکر معاد کافره. عرض میکنم ببینید خیلی خوب همین، نه در او نداریم. ولذا شما ببینید در وقتی که کفار در سرد اسلام بخواستن مسلمان بشن، پیامبر میگه همین که شما شهادت این رو گفتید کافی. اما دیگه معنی شهادت این نیست، ما شهادت دیدیم بگی شما رسول خدا هستید. اما باز یعنی من قبول دارم معاد رو ملازمه با این نداره، ملازمه نداره. حالا اتنه مرز کنم بده بدید. پس این اشکال اول ما بر مرحوم آقای خویی شما این مطلبی که اینجا فرمودین با مطالب خودتون در جاهای دیگه سازگاری نداره.
بحث
قبلی
مقبول
بود کلامی بود،
این بحثی که
این
از نظر
احکام
مثلا
میشه
این
روزی
مثلا موارد جاری میشه، این دو تا بحث.
حالا اجزه فرمه
بحث قبلی اعتقادی بود، بحث کلامی بود، این بحثی که
کدوم بحث کلامی بود؟ این آیات چرا؟ این آیات کدوش داره که من کان یؤمن بالله؟ ایشون دلیلش نه، ایشون نمیگه فقط اعتقادی، ایشون میگه در این آیات شریفه مسئله معاد کنار مسئله خدا قرار داده شده. پس معلوم میشه که در اسلام هم علاوه بر شهادت به توحید، شهادت به رسالت، شهادت به معاد هم باید بدیم. نه اعتقاد نیستی ما اینو از نظر فقهی به کی میگن مسلمانی؟ چون به این آیا استدلال کرد از نظر فقهی نه نه این از نظر فقهی ایشون باز داره میگه ذکر کنیم. حالا عرض میکنم جواب دوم، این جواب دوم اصلش در فرمایشات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده. ایشون میفرمایند که ان صرف المقارنه بین الایمان به و الایمان بالله لا دلالت له على ان انکاره سبب لتحقق الكفر مستقلا. میفرمان جناب آقای خویی در اینجا یک مقارنه وجود داره، یؤمن بالله و بالیوم الاخر، ولی چه دلیلی دارید بر اینکه مقارنه دلالت بر این داره اگر کسی انکار کرد موجب کفره؟ ما در حال اینو من دارم عرض میکنم در بعضی از آیات قرآن داریم یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مثلا ينفقون مما رزقناهم و مما رزقناهم ينفقون. کنار ایمان به غیب و اقامه الصلاة انفاق آمده. حالا اگر گفتیم کسی گفت آقا انکار صلاة موجب کفره، اگر کسی انکار کرد مسئله صدقه و رزق انفاق را اونم موجب کفره. حالا فرق نمی کنه. ببینید میخوام عرض بکنم شما در آیات قرآن این چنین دارید عرض میکنم که مثلا ببینید حالا در این آیه 81 مائده ظاهرم داره اونجا ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه. ما انزل الیه یعنی همه واجبات، همه محرمات. حالا اگر کسی اومد این رو انکار کرد، آیا هر فرمایش مرحوم والد ما اینه مجرد مقارنه؟ ببینید خوب تعابیر دقت کنید. می‌فرمایند شما فقیه بزرگوار مثل آقای خویی بیا صرف این که در آیات قرآن بین ایمان به آخرت و ایمان به خدا مقارنه شده، پس همونطوری که ایمان به خدا انکارش موجب کفره، ایمان به آخرت هم موجب کفر باشه انکارش. ایشون میفرماد مقارنه چنین نتیجه‌ای نداره. مقارنت نتیجه این نیست که انکار ایمان به آخرت سبب مستقل للکفر، کمان که عرض کردم اینو من دارم میگم، آیات دیگه ای داریم کنار ایمان به خدا، ما ایمان به ما انزل اله، حتی ایمان به ما انزل به انبیاء گذشته آمده، ما انزل من قبلک. خب اگر کسی به ما انزل من قبلک انکار کرد، این معنیش نیست که سبب للکفر نه دیگه، نه دیگه نمیشه دیگه،
نه شهادت به معادم بده، شهادت به
چیز دیگه بده، حالا مهم این انکارش، این انکارش موجب کفر میشه یا نمیشه. البته حالا درست میگید که اینجا بحث شهادت به معاده و اقرار به معاده، یعنی میخوام بگیم از آیه استفاده نمیشه که پس باید برای اسلامش همونطور که اقرار به توحید میکنن اقرار به معاد بکنه. بگیم آقا در آیات دیگه داره و ما انزل من قبلک، بگیم پس باید اقرار به ما انزل من قبلک هم بکنه. اگر کسی به ما انزل من قبلک اقرار نکرد، این موجب کفرش بشه.
سوال استفاده فرماشنی اگر کسی
که تازه
مسلمان شده، یکی از
اطراف اسلام
ممکن شده به
صدق ممکن شدن باید تواهش به گفت بگیرن. حالا اون رو بحثیم میگیم، ممکن ضروری، حالا فعلا اون رو ضرور ترتیبی که داریم بهش میرسیم ان شاء الله.
مثلا وقتی
ما معتقد یکی از اصول مذهب معاده انکار معاده شده، معاده که اصول دینه نه مذهب، حالا به اونم میرسیم. از چیزایی که تقسیم بندی هایی که به نظر ما درست نیست، تقسیم اصول دین و اصول مذهبه. مقارنه بله، تو سر به مقارنه نه اولا هم یه مقارنه دیدن آیات متعفی غیر واحد من الموارد. بله ببینید ایشون میگه در غیر واحدی از موارد، یعنی فرض کنید در 10 آیه 20 آیه 30 آیه این دو تا مقارنه هم قرار داده شده. بله مقارنه موارد متعدد خیلی خوب، ایشون برن مقارنه در موارد متعدد این اقتضا رو نداره که انکار وجود کفر بشه. ممکنه در موارد متعدد به ما انزل من قبلکم، حتی ما انزل من قبلکم در موارد متعدد آمده که ایمان باید این به ما انزل الیک به ما انزل من قبلک. این هم جواب دوم. جواب سوم جواب نقضیه. ما آیات متعددی داریم ایمان به آخرت درش هست، ایمان به خدا نیست. ایمان به خدا هست، ایمان به آخرت درش نیست. یعنی اگر تازه جوابش اصل فرمایش مرحوم آقای رو بخوایم قبول بکنیم، در صورتی که ما در همه موارد در قرآن اینطور آمده، اگر در همه موارد آمده بود مجالی برای پذیرش این فرمایش بود، در حالی که میگم آقا در خیلی موارد این دو تا کنار هم آمده، اما جاهایی که بالله باشه به یوم الاخر نباشه داریم، جایی که به یوم الاخر باشه به لا نباشه داریم، تفکیک داره. پس همین در همین 81 مائده و نوکان و یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی، این ما انزل الی دیگه مسئله معاد نیست، این ما انزل الی دستوراتیست که پیامبر به عنوان شریعت میاد برای مردم بیان میکنه. خب این از این طرف یؤمن بالله داریم، از اون طرف الذین در سوره غافر آیه 7 یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، یؤمن به یعنی یؤمن به کی؟ به خدا. بعد و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیله. خب تو این آیه اصلا یؤمن بالآخره نیامده. چی؟ میدونم بالاخره یه اومده اگر باشه باید اونم آمده باشه اگر بلاد باشه. حالا باز دو مرتبه در آیه 74 مؤمنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ایمان به آخرت آمده ایمان به الله نیامده. فالذین لا یؤمنون بالآخره در 22 نه عرض میکنم که این آیات این چنینه. حالا خودتون یه تفحصی در قرآن بکنید، هر سلوش هست، یؤمنون بالله به تنهایی هست، بالآخره نیست، بالآخره هست، بالله نیست، هر دوش هم با هم هست. لذا یک مقارنته که در فی جمیع الموارد ما بگیم مقارنت وجود داره نداره. اینم جواب سوم. جواب چهارم که جواب اصلیه این است که اصلا آیات در بحث ایمان وارد شده. ما الان بحثمون بحث اسلامه. شما نمیتونید بیاید بگید ما قرینه داریم در تمام این آیات یؤمنونه به معنای اسلامه. در این آیات مسئله ملاک ایمان، بله ایمان به خدا از ایمان به آخرت جدا نیست، اما چرا که اسلام داره. اسلام یعنی میخوام بگم چه کسی با چه معیاری میشه مسلمان. در این اعتقاد به آخرت یا اقرار به آخرت نیامده. تو روایات و فراوان آمده الاسلام هو الاقرار به شهادتین، شهادت به توحید و شهادت به رسالت. پس این آیا اصلا در مسئله اسلام، به عبارت اخرى موضوع بحث ما اسلام مقابل کفره، اما این آیات بحث ایمان رو داره مطرح میکنه و این ایمان مقابل با کفر مقابل اسلام نیست. این چهار جوابی که از مرحوم آقای کوهی داده میشه و عرض کردم ایشون در جلد سوم موضوع از خودشونم اونجا به این مطلبی که ما گفتیم که اسلام همون شهادتینه تصریح کردن. پس اینم بحثش روشن. اسلام جلد سوم موضوع صفحه 63، اسلام فقط شهادتینه، اقرار به معاد در حقیقت اسلام دخالت نداره. اما بحث مهمتر که خب یه بحث روزم هست و آقایون باید همه این بحث رو واقعا براتون منقح باشه،
ممکنه
قرآن؟ نه دیگه اون عرض کردم بید اصلا بحث این است که اگر یک کسی منکر معاد بشه یک و بدون معاد از چیزهایی که در قرآن هم آمده این قطعا کافره، اما حالا یک کسی هنوز از قرآن اطلاعی هم نداره تازه میخواد بید مسلمان بشه، این اقرار به این دوتا که از دیما قیامت رو اقرار کن بگه خب من باید تحقیق کنم هنوز به ما هنوز مسلمان نشدی تو؟
مسلمان
اینکار کرد کافر میشه. اون که مسلمان بله. اگر مسلمانی معاد رو انکار کرد و بداند این انکار معادش مستلزم انکار پیامبر هست، یعنی این استلزام میشه به علم بشه شوشه مسلم کافر. بله مسلمان مونه. خب عرض کردم بحث مهم این بحث آقایون که آیا اعتقاد به امامت این در حقیقت اسلام دخالت داره یا نه. خب میدونید در میان فقها کثیری از فقهای شیعه اعتقاد به امامت رو در اسلام دخیل نمیدونن، اما برخی از فقها میگن اگر کسی اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین اعتقاد به ائمه اسلام نداشته باشه این کافرون و نجسون. مثل کی؟ از کسانی که این نظریه رو داره صاحب حدائق. صاحب حدائق در جلد پنجم حدائق صفحه 178.
ایشون به سه دلیل استدلال کرده برای اینکه منکر امامت
کافر است و نجس است.
خب ببینید یه بحث خیلی مهمیه،
البته ممکنه حالا کم و بیش خودتونم اطلاع داشته باشید، ولی من لازم دارم این بحث رو، ولی حالا اساس این بحث باید در کتاب و طهاره مطرح بشه، اما یه مقدار اینجا مطرح بشه و ببینیم که چه باید گفت.
صاحب هدایت
اسلام دیگه چی؟ اعتقاد به امامت ایرانه.
آیا اقرار به امامت، اقرار به امامت امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت اسلام مثل اقرار به توحید و رسالت دخالت داره یا نه؟ اگر کسی اقرار به توحید و رسالت نکند کافرون نجسون. آیا اگر کسی اقرار به امامت امیرالمومنین به عنوان خلیفه بلافصل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشه آیا کافرون و نجسون یا نه؟ صاحب هدایت سه دلیل اقامه کرده برای این که بله کسی که اقرار به امامت امیرالمومنین نداشته باشه کافرون و نجسون. دلیل اولش یک روایات مستفیضه و بلکه متواتر است که حالا عرض میکنیم مضمونش چیه. دلیل دوم این است که ایشون میگوین که هر کسی اعتقاد نداشته باشه عنوان ناصری داره و ناصری رو همه فقها محکوم به کفر نجاست میدونن. و دلیل سوم این است که ببریم تحت عنوان منکر ضروری، امامت از ضروریات و منکر ضروری کافر و نجسه. حالا ما فعلا به دلیل اول کار داریم چون این خیلی بحثش مهمه. در دلیل اول صاحب هدایت یا ما روایاتی داریم که منکر امیرالمومنین کافره، روایاتی داریم که کسی که معتقد به امیرالمومنین هست داخل بهش میشه، کسی که معتقد به امیرالمومنین نیست داخل جهنم میشه. حالا واسه این روایات رو بعضی شما بخونم. یکیش موثقه فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود ان الله تعالی نسب علی علیه السلام علما بینه و بین خلقه. خدای تبارک تعالی امیرالمؤمنین به عنوان یک علم، به عنوان یک نشانه بین خودش و بین خلقش قرار داد. فمن عرفه و کان مؤمنن، هر کس امیر رو بیده امیرالمؤمنین رو بشناسه و قبول کنه مؤمنه. و من انکره و کان کافر و من جهله و کان ضال و من نسب معروشه این کان مشرکا. کسی کنار امیرالمومنین یه علم دیگری بین خدا و خلق قائل بشه مشرکه. و من جاء بولایته دخل الجنه و من جاء بعداوته دخل النار. خب این روایت در وسائل جلد 28 کتاب الحدود و تنظیرات ابواب حد المرتد باب 10 حدیث 48 روایت موثق است. حدیث دیگر روایت ابی حمزه است، ایشون هم میگه از امام باقر شنیدم یقول ان علی علیه السلام باب فتحه الله تعالی. امیرالمومنین حقیقتش بابه، من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. یا این تعبیری که در زیارت جامعه کبیره آمده و من وحده او قبل انکم، که عکس نقیض این قضیه، من وحده او کسی که توحید رو برای خدا قائله قبل انکم، این از شما قبول کرده. نقش نقیرش میشه من لم یقبل انکم لم یوحده الله. اگر کسی از شما قبول نکنه توحید نداره، یعنی کسی شما رو قبول نداشته باشه و از شما نگیره این معارف رو توحیدم نداره اصلا. اینم عکس نقیزه این تعبیره. این روایات و حتی روایات زیاد داریم که کسی که حالا منکر امیر المؤمنین کافره، معتقد به امیر المؤمنین است، مؤمنه، عرض کردم یا عنوان مؤمن و کفر براش آمده یا عنوان جنت و نار آمده. کسی که با امیر المؤمنین داخل بهش میشه، کسی که نیست داخل جهنم میشه. این علاوه نیست که آمده صاحب هدام که خب آقا ظاهر روایت همینه، میگه و من انکرهو کان کافر، کسی که انکار بکنه این کافره. خب این اصل استدلال صاحب هدایه. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو یک جواب کوتاهی از این استدلال صاحب هدایه داده. عرض میکنم که در جلد سوم تنقید صفحه 77 ایشون در جواب میفرمایند که این روایاتی که شما صاحب ادای قابل دید دلالت بر کفر مخالف امیرالمومنین داره، اما عینا نجاسه دلالت داره که اینا نجسن که، و کفر چون مراتبی داره همانطوری که اسلام مراتبی داره، ایمان مراتبی داره، شرک مراتبی داره، این هر کفری مستلزم نجاست نیست. و ایشون میخوان بفرمان این و من انکره و کان کافرن کفر باطنی رو داره میگه. خوب جوابشون رو دقت کنید، میفرماید ما بحثمون در کفر ظاهریه، اون چه که موضوع برای نجاست هست اسلام و کفر ظاهریه. اسلام موضوع برای طهارت ظاهریه، کفر موضوع برای نجاست ظاهری. اون چه که در این روایات آمده کفر باطنی ملاقه مراده، نه کفر ظاهری که موضوع برای نجاسته.
اختلاف
ظاهری هست زفر بایید
ارز
کنم به ایشون ارز بکنم شما به چه دلیل رو میگی؟ میفرماید ما روایاتی داریم، روایات بگید که منات در اسلام ظاهری، منات در حقن دما، توارز و نگاه همین شهادت این داریم. روایات زیادی داریم تقریبا میخوام بفرم جمع بین این روایاتی که شما صاحب هدایت گفتید و روایات زیادی که ملاک برای اسلام، حقن دما، توارث، جواز نگاه رو فقط شهادت میگیرد، این است که بگو ما این روایاتی که میگه منکر امیرالمومنین کافره مراد کفر باطنیه، مراد کفر ظاهری که موضوع برای نجاست هست نیست. خب بعد می فرماین که یک احتمال دومی وجود داره و اون این است که اصلا این کفر در این روایات در مقابل اسلام قرار بدیم، در مقابل ایمان قرار بدیم. کفر در اینجا در این روایات در مقابل ایمان باشه، بعد میگن اون حرف اول که بگیم مراد کفر باطنیه اظهره. و میگن این روایاتی که داشتیم بنی الاسلام علی خمس که یکیش هم ولایته، اونجا مراد از اسلام، اسلامی که باشه حقن دما و توارث و اینها باشه، مراد نیست. اونجا مراد از اسلام اون ایمان واقعیه مراد اسلام ظاهری نیست. ما ایاتون باشه بحثی داشتیم در جمع بین این روایاتی که میگه علی اسلامو فول اقرار به شهادتین و روایاتی که میگه بنی الاسلام علی خمس صلاة و زکات و حج و صوم و ولایت. خب اونجا بحثایی کردیم. اینم یک نکته ایست که ایشون میفرمایند این بنی الاسلام یعنی بنی الایمان، نه اسلام ظاهری که موجب حفظ دم و توارث اینها هست. این جوابی که جواب اولی که ایشون میدن، بعدم میفرمایند غیر از این روایات ارتکاز متشرعه و سیره قطعیه بر طهارت اهل کتابه. میبرن از زمان ائمه معصومه علیهم السلام شیعیان با اهل خلاف، نه اهل کتاب، شیعیان با اهل خلاف، با اهل سنت معاشرت داشتن، مراوده داشتن، ذبایح اونها رو میخوردن، هر مجاورت میرفتن از اونها گوشت میخریدن، تمام اونها رو استفاده میکردن. اصلا هیچ کجا در تاریخ نداره ائمه فرموده باشن که اینها نجس هستن. و البته ناسبی هاشون نجسن، نواسب نجسن، انجس از کلبن، اونها حتی محکوم به کفر ظاهری هم هستن، ولی سنی های متعارفشون ائمه ما و شیعیان و اصحاب ائمه ارتباط اینطوری داشتن مثل ارتباطی که سایر شیعیان داشتن. هیچ بحث نجاست اینها مطرح نبوده. این یه جواب مختصریست که عرض کردم، اما جواب مفصل و دقیق‌تر و عمیق‌تر در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که در کتاب طهاره امام جلد سوم صفحه 429 طبق این تنظیمی که ما کردیم برای فرمایش امام، امام 8 مطلب اساسی داره اینجا. 8 مطلب اساسی اینجا دارن که رو پیش مطالعه کنید. فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.